ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش جمهوری اسلامی میگوید در سنندج مهمات تاریخ گذشته منفجر شده است. دادستان کل کشور دستور رسیدگی قضایی به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در قم را صادر کرد. و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران از 50,000 تومان عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دو سازمان و 32 شخص ایرانی از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و چند مقام اطلاعاتی و نمایندگان مجلس را به اتهام ارتباط با سرکوب امنیتی در ایران تحریم کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اموال 32 نفر در ایران را بلوکه کرده و مشمول ممنوعیت سفر شدند. علاوه بر این دارایی های دو نهاد تحریم شده به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر در ایران هم بلوکه شده است. اتحادیه اروپا پیشتر 4 دور تحریم علیه مقامات و سازمان‌های ایرانی از جمله چند وزیر، افسران نظامی و پلیس اخلاق ایران به اتهام نقض حقوق بشر اعمال کرده بود. در واکنش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای، صدها تن از دانش آموزان دختر در مدارس قم، دادستان کل کشور دستور رسیدگی قضایی به این موضوع را صادر کرد. محمد جعفر منتظری گفته است که مسمومیت در برخی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی است. تا کنون صدها دانش آموز در 12 مدرسه دخترانه و 1 مدرسه پسرانه در قم به طرز مشکوکی مسموم شدند و عده زیادی از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند. علائم مشاهده شده در بیشتر دانش آموزان مشکلات تنفسی، سوزش گلو و داشتن حالت تهوع گزارش شده است. فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 28 ارتش جمهوری اسلامی میگوید دلیل صدای انفجار صبح دوشنبه در سنندج انهدام مهمات تاریخ گذشته توسط ارتش بوده است. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان، این اقدامات به صورت کنترل شده روال عادی خود را طی کرده و احتمال دارد در روزهای آینده هم انجام شود. روز چهارشنبه گذشته هم شنیده شدن صدای مهیب انفجار در شهر کرمان باعث ایجاد رعب و وحشت در این شهر شد. در آن مورد هم ارتش از انفجار مهمات تاریخ گذشته خبر داد. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از مرز 50,000 تومان عبور کرد. افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو که از چند هفته پیش آغاز شده در روزهای اخیر تشدید شده و به رغم هشدارهای مقامات حکومتی این روند همچنان ادامه دارد. در واکنش به افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از روز سه‌شنبه خبر داد. تا کنون سیاست‌های مالی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی نتوانسته از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند. به دستور هیئت رسیدگی نظارت بر مطبوعات روزنامه سازندگی توقیف شد. روزنامه سازندگی در شماره روز دوشنبه خود با تیتر طغیان گوشت نوشته است که چگونه گوشت از سفره طبقه متوسط و کارگر حذف شده است. در روزهای گذشته قیمت گوشت در ایران به حدود 500,000 تومان رسیده که واکنش های زیادی رو در میان داشته. در همین زمینه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش قیمت گوشت در ایران پرسیدم.
نکته پنهانی نیست که اقتصاد ایران اون دلایل بنیادی باعث میشه که قیمت‌ها به طور کلی بره بالا، منتها گاه برخی از این کالاها به هر حال شدت میگیره افزایش قیمتش به دلیل تحریف‌هایی که در قیمت صورت میگیره. میدانیم که دولت تلاش میکنه که با ضرب و زور و البته فشار به بازار اقدام به توزیع یا بالا و پایین بردن قیمت ارزی رو که به وارد کننده میده مانع بشه که قیمت بازار تشکیل بشه. اما کالاهایی که تجارت پذیره، یعنی اینکه گردش دارایی در اون بالاست و زیاد میشه، طبیعی است که اونو بازتاب افزایش این تورم انتظاری رو بیشتر میده. کما اینکه ما در مورد ارز هم مشاهده این هستیم، به این معنا که به هر حال هم ارز قیمتش میره بالا، هم سکه و طلا میره بالا، و البته کالاهای مصرفی. این بار قرعه به نام گوشت قرمز خورده و طبیعی است که به هر حال این فرایند ادامه خواهد داشت، چون هیچ دلیلی وجود نداره که حاکمیت بتونه مثلا با کارآمدی، با رفع تحریم ها، با خارج کردن ایران از لیست CIFATF، یا حتی مسئله ارز قاچاق که الان امریکایی‌ها به صرافت افتادن که مانع اون بشن بران ارز قاچاق بشه. بنابراین این فرایند ادامه خواهد داشت و شامل بقیه کالاها خواهد شد.
آقای علوی، حالا به این ترتیب آیا افزایش قیمت گوشت در ایران رو باید تابعی از قیمت ارزهای خارجی دانست؟
نمیشه گفت که این تابع آن است یا اون تابع این است، بلکه یه رابطه متقابل و البته دو سویه داره. یعنی افزایش قیمت ارز باعث میشه که کالاها گران بشه، و افزایش قیمت کالاها یا به زبان دیگه تورم باعث میشه قیمت ارز بره بالا. و بهتر بگیم که اساسا تورم یک چیزی که این تورم انتظاری شاید بشه گفت، در شرایط فعلی عامل مؤثری که همه قیمت ها رو بالا میبره، از جمله قیمت ارز و قیمت کالاها، کالاهای مصرفی. بنابراین اینکه تفکیک قائل بشیم شاید یه مقداری انتزاعی باشه، بلکه باید گفت همه کالاها قیمتش بالا میره، گاهی این سریعتر، گاهی اون دیگری سریعتر، و این فرایند البته مشترکه و ما شاهد تداومش خواهیم بود.
آقای علوی، بخشی از همین گوشت عرضه شده در داخل ایران در خود ایران تولید میشه و ارزی بهش تعلق نمیگیره، و این پرسش مطرح هست که چرا کالاهای تولید داخل باید اینطور افزایش قیمت پیدا کنند؟
این دلیلش اینه که وقتی تولید کننده این محصولات میبینه که قیمت دلار میره بالا یا قیمت کالاهای نهادینه‌های دامی بالا میره، طبیعی است که اونا هم قیمتاشون رو باید ببرن بالا، و الا ورشکست میشن، و اگه ورشکست بشن طبیعی است که همه ضرر خواهند کرد. در نتیجه باید گفت که یا تولید کننده باید ضرر رو بپذیره، ورشکست بشه، یا به هر حال قیمتاش رو بالا ببره، و این شرط در واقع بقای اونه، و این چیزی نیست که به تصادف اتفاق افتاده باشه یا حاصل خباثت یا فرزند بدی این تولید کننده باشه، بلکه این فرایند به اصطلاح اقتصادیه که مستقل از خواست این اون صورت میگیره، برای اینکه کل اقتصاد دلایل بنیادی مثل ناکارآمدی حاکمیت، مثل فساد گسترده، نابودی منابع، که خب این بودجه کسری بودجه که نکته پنهانی نیست، که خود حاکمیت الان نمیداند که چقدر خواهد بود به دلیل این عدم اطمینانی که وجود داره، و بالا رفتن مصرف این منابع اقتصادی در چارچوب نهادهایی که هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کنن، نهادهای سرکوب، نهادهای حوزوی، نهادهای تبلیغاتی، سپاه پاسداران. در نتیجه وقتی منابع اینجوری مصرف میشه و کسر بودجه وجود داره و سیلابه نقدینگی ادامه داره، طبیعی است که قیمت کالاها بالا خواهد رفت. حالا هر چند ممکنه کالا وارداتی نباشه یا ظاهرا ارتباطی نداشته باشه با فرضاً واردات برخی از کالاها، گرچه کلیت اقتصاد به مثابه یه واحد کالایی همه چیز به هم مربوط است، یعنی با بالا رفتن قیمت یک کالا همه کالاها قیمتش بالا خواهد رفت.
آقای علوی، روزنامه سازندگی رو هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه به خاطر تیتری که برای افزایش قیمت گوشت انتخاب کرده بود توقیف کرد. چه میشه که وضعیت الان به سمتی میره که حتی اعلام قیمت کالاهای اساسی پلیسی میشه؟
این شگفت‌آور نیست. بازار ارز نگاه کنید، خب به بازار ارز رو پلیسی کردن، سرکوب میکنن، ادعی رو اعدام کردن. سلطان سکه داشتیم، سلطان ارز داشتیم، برای اینکه حاکمیت تلاش میکنه اون مکانیزم انکشاف قیمت بازار از بین ببرد، برای اینکه این قیمت ها به شکل رسمی علنی نشود. حال اینکه مصرف کننده اینو احساس میکنه. چرا؟ برای اینکه رسمی شدن و علنی شدن قیمت ها بیان ناکارآمدی حاکمیت از بالاترین سطوح تا پایینترینشه، و در واقع میشه گفت این افزایش قیمت ها درجه ناکارآمدی، فساد و آشفتگی حاکمیت رو میرسونه به شکل علنی و غیر قابل انکار، و در نتیجه حاکمیت تلاش میکنه اونو سرکوب بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
برادران رادیو فردا، من یکی از اعضای تهران پارسم، اومدم گوش بخرم، با 1.5 میلیون تومان نمیتونم گوش بخرم یه روز. مرسی، متشکرم، خدا نگهدارتون. به ابراهیم خالی بندر سلام ما رو برسونید.
آقای رئیسی شما وعده بده که ما امیدم تبرم پای میارم ساخران میسازم. الان جلوی شده 50,000 تومان. آمریکا پرچم آتیش نمیزنه، آمریکا مرور ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مخش کار میکنه. شما اصلا میدید چیکار بگید؟ مردم بدبخت کردین.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده تری قرار بگیره احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نرگس منصوری فعال سیاسی پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفا علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی مرداد 1398 هنگام بازگشت به منزل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در پیامی از زندان که به دست رادیو فردا رسیده گفته که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم در همین باره با صدای خود نرگس منصوری.
درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران. بدین وسیله من نرگس منصوری، فرزند جانباز شهید جنگ تحمیلی، کنشگر و زندانی سیاسی و امضا کننده بیانیه ساختار شکن 14 در حال حاضر در زندان اوین به رغم بیماری های حاد و مزمن و بدن نیمه جان در 22 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرم، همچنان با عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی با پرونده سازی 6 پرونده نوعیت ملاقات که مرا از دیدار تنها فرزندم و خانواده محروم ساخته مواجه هستم. ضمن اعلام همبستگی با شما ملت سرفراز ایران برای رهایی از استبداد دینی، از شما می خواهم که در یک پویش ملی آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را مطالبه نمایید و به ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام می نمایم تا میسر نشدن آزادی بدون قید و شرط مادران جوان این بند سیاسی که فرصت مادرانگیشان توسط این حکومت زن ستیز از آنان سلب گردیده و فرزندانشان چشم انتظارشان می باشند، همچون سمین احسانی مادر فرزند 5 و ملیح نظری مادر فرزند بیماری سرطانی و طاهره بجروانی همسر دادخواه آبان 98 جانباخته علی فتوحی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهم داد و مسئولیت جان من امضا کننده بیانیه 14 فرزند جانباز شهید وطن با شخص اول این حکومت دینی آقای علی خامنه ای خواهد بود. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زن زندگی آزادی، نه به حکومت ضد بشری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله خبری نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی خبرها خواهد بود.